أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. این فراز رو خوندیم که قال له السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. سائل گفت که ما هر چی رو که ادراک میکنیم و تعقل میکنیم مخلوق است. امام فرمودن که اینجوری نیست، چون اگر هر چی رو که ما ادراک کنیم مخلوق باشه، باید ادراکات ما درباره خدای متعال هم اینا مخلوق باشه، بنابراین دسترسی به توحید امکان ناپذیر باشد. وقتی امکان ناپذیر باشد، تکلیف با اون تعلق نمیگیره، و حال اون که تکلیف با اون تعلق گرفته. پاسخ دوم و پاسخ حلی اینه: ولکن نا نقول کل موهوم بالحواس مدرکم به تحده الحواس و تمثلهو فهو مخلوقان. اینجوری نیست که هر چرا که ما ادراک کنیم مخلوق باشد، بلکه هر چرا که با حواس ادراک میکنیم مخلوق است. هر موهوم به حواس، هر چیزی که ادراک کنیم به حواس، این کلمه موهوم رو ملاحظه بفرمایید، چون در جاهای دیگه هم داریم که کلما میست موهو به ادق معانی، کلما میست موهو به اوهام کن. وهم ادراک است، و اهم از ادراک عقلی، خیالی، حسی. اینجا علم معنی حسه. کل موهومن یعنی کل مدرکن بالحواس، هر چی رو که با حس ادراک کنیم که مدرک به حواس باشد، تحده الحواس و تمثله، حواس اون رو درک میکنه و محدودش میکنه یا تعریفش میکنه، معینش میکنه و متمثلش میکنه، صورت ذهنی بهش میده. هر چیزی که با حواس ادراک شده جواب اینه، فهو مخلوقان، اون مخلوق است. یعنی مدرکات حسی مخلوق هستن، نه مدرکات عقلی. خب چند تا نکته رو در این زمین بعد جمله این فرمودن که اذکان النفی و الابطال و العدم. این نکته بسیار دقیقی است که بعد خدمتتون عرض می‌کنم. فعلا این جمله رو توضیح بدم. اول اینی که این عبارت که میگه مدرکات حسی مخلوقن، نه همه مدرکات، به نظر میرسه که این پاسخ جدلی است و در اندازه فهم و عقیده مخاطب هست، و الا تمام مدرکات، تمام صورت‌های، اگر مقصود از مدرک صورت ذهنی باشه، قطعاً و یقیناً صورت‌های ذهنی مخلوق هستند، یا بنابر نظر برخی از فیلسوفان مخلوق نفسن یا مخلوق خدای متعال. بنابراین خالق در ذهن نیست، چه اون چه که در ذهن اون هست محسوس باشه، متخیل باشه، موهوم باشه یا معقول باشد. در نگاه اول حداقل یکی از احتمالات اینه که حضرت به اندازه فهم مخاطب یا بر اساس اعتقادات مخاطب این سخن رو مطرح کرده است. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که این جدلی نباشد، منتها با توجه به نکته دومی رو که خدمتتون عرض می‌کنم، و اون اینه که اگر چیزی رو ما با حس ادراک کرده باشیم، این باید وجود اون مصداق و متعلق اون ادراک حسیمون باید در خارج به گونه جسمانی باید وجود داشته باشه. یعنی ما چه چیزهایی رو به وسیله حس ادراک میکنیم؟ سنگ رو، چوب رو، یعنی اجسام رو ادراک میکنیم. خب وقتی ادراک ما حسی که شد، متعلق ادراک هم میشه محسوس، میشه مادی، مادیات مخلوقن، پس هم صورت ذهنیشون مخلوقه، هم متعلق و مصداق عینی و خارجیشون. ویژگی محسوسات اینه. اما در معقولات این گونه نیست، چون که در روایت اینه که اما اگر ادراک عقلی باشه، ما اینو مخلوق نمیدونیم. چرا مخلوق نمیدونیم؟ به خاطر اینکه در ادراک عقلی دو چیز وجود داره، چون که در ادراک حسی هم وجود داشت. یکی اون صورتی که ما از مدرک گرفتیم، صورتی رو که ما از متعلق ادراک و مصداق مدرک گرفتیم، یکی هم نه، خود اون متعلق. در حس این گونه است که صورتش که در ذهن ماست که مخلوقه، متعلقش هم که امر جسمانی است، اونم که مخلوقه. اما در معقولات چی؟ معقولات دو دستن: معقولاتی که ممکن الوجودن، معقولی که واجب الوجود باشه و خدای متعال باشه. در معقولاتی که ممکن الوجود باشن،
اون حرفی رو که در مورد محسوسات گفتیم اینجا هم هست و اون اینه که ما یه ادراک عقلی داریم، یعنی صورت ذهنی و عقلی از این مدرکات عقلی مثلا از ملائک، از عقول داریم در ذهنمون، اون که شکی نیست که اون که مخلوقه، میمونون متعلقشون هم با توجه این که ممکن الوجوده اونم مخلوقه. اما در مورد خدای متعال چی؟ در مورد خدای متعال هم دو چیز داریم، یکی اون صورت‌های ادراکی که در قالب‌های حال این صورت‌ها واقعاً صورت باشد یا اینکه نه معانی باشند، در هر دو صورت اینها ادراکات ذهنی ماست. ادراک ذهنی هر گونه که باشد مخلوق است، چه این ادراک ذهنی درباره محسوسات و مادیات باشد، چه درباره معقولات ممکن باشد، چه در مورد خدای متعال باشد، در این شکی نیست. اما همان گونه که در مورد محسوسات میگفتیم که متعلق این احساس ها امر مادی جسمانی بیرونی است و مخلوقه، در مورد معقولات میگفتیم که در مورد عقول و ملائک و مجردات میگفتیم که اون متعلق ادراک ما اونم چون ممکنه مخلوق هست، آیا در مورد خدای متعال میتوان گفت؟ بنابراین احتمال وجود داره اگر اینو گفتیم مقصود حضرت از این سخن که موهوم و مدرک به حواس مخلوقه اما مدرک به عقل مخلوق نیست، مقصود از این مدرک اون صورت ذهنی نیست، چه در حس چه در عقل، حالا عقلم چه در مورد خدای متعال باشه یا چه در مجردات باشه، بلکه مقصود از این مدرک کل موهومن، مقصود از این موهوم و مدرک متعلق ادراک باشه. اگه متعلق ادراک باشه سخن جدلی نخواهد بود، سخن برهانی و استدلالی است و دقیق و درست هم هست. یعنی این صورت هایی که در ذهن ما هست اینا مد نظر نیست، اینا هر جور که باشن به اجسام تعلق بگیرن مخلوقن، به معقولات و مجردات تعلق بگیرن بازم مخلوقن، به خدای متعال هم تعلق گیره، هر چی تو ذهن ما اومد مصداق کل و ممیز و موهوب و حامکم به ادق معانی هستن، یعنی اینا مخلوقن. اما اگر سخن حضرت مقصود از اون کل موهومه، یعنی متعلق موهوم، متعلق ادراک حسی، یعنی اون محسوس خارجی، معقول خارجی، در این صورت معقول برخی از مصادیق معقول خارجی هست که مخلوق نیست، اون دقیقا خالق هست، خدای متعال هست. بر این اساس این جدلی بودن برطرف می شود. البته حالا که جدلی هم باشه مانعی نداره، بالاخره مخاطب های مختلف گونه های مختلف از بحث رو می طلبن، استعداد دارن و اقتضا دارن. اما در این حال می توان به گونه معنا کرد که جدلی هم نباشد، برهانی باشد. به این نحوی خدمتتون عرض کردم. این اولا که خودش دو بخش داشت. ثانیا اگرچه ادراک ذات خدای متعال از طریق تعقل و معانی مشترک اتفاق می افتد، یعنی از طریق وجوب وجود، از طریق موجود، از طریق بساطت، یه عناوینی رو ما به کار میبریم که این عناوین معانی مشترکه بین افراد مختلف، در مورد خدا به کار میرود، در مورد مجردات ممکن به کار میرود، در مورد اجسام به کار میرود، ولی این معانی عقلی، این دیگه صورت نمیتونیم در مورد خدای متعال بگیم، بلکه معنا باید بگیم. فرق معنا و صورت در همینه که صورت اون چیزیست که قابلیت محسوس شدن رو دارد، یه پله تنزل کنه محسوس واقع میشه، اما معانی هرگز محسوس واقع نمیشوند و با ادراک حسی در نمیان. خب ما خدای متعال رو اصلا معانی عقلی میشناسیم، این معانی عقلی رو که در مورد خدای متعال داریم آیا اینا خود خدا هستن؟ نه، معانی عقلی مشترک بین خدا و غیر خدا که عبارتن از صور ذهنی یا ادراکات ذهنی، اینا نشان و آیه ای از آن چیزیست که در خارج وجود دارد. در واقع خود این معانی عقلی خدا نیستن، محکی اونها خدای متعال هست. وقت البته این معنی این سخن اینه که این معانی عقلی ما معانی حاکی هستند، خود این مفاهیمشون حاکی هستن، الفاظی هم که به کار میبریم حاکی هستن، در مقابل یک نظریه دقیقی که بعد خدمتتون عرض میکنم که حکایت ندارن. بنابراین اون چی که این معانی از آن حکایت میکنن خداست، این واجب الوجود، این لفظ که خدا نیست، اون معنایی رو که ما از واجب الوجود تعقل کردیم اونم خدا نیست، اما اون چیزی رو که این واجب الوجود و این معنای عقلی از اون حکایت میکند اون میتواند خدا باشد و الزاماً هم وقتی در مورد خدای متعال اینا رو به کار میاریم باید حکایت از خدای متعال داشته باشد. بنابراین متعلق این معانی عقلی میتواند خدا باشد. این بنابر این توضیحی که خدمتتون عرض کردم، حالا نمیخوام بگم که مثلا نظریه دقیق ادق بخاطر این کن احتمال دیگر رو مطرح کنم، کسی نگفته، بنابراین نظریه دقیق خواهد بود. یعنی این مفاهیمی که ما در ذهنمون داریم گاهی حکایت از محسوسات دارن، گاهی حکایت از مجردات دارن، گاهی از خدای متعال حکایت دارن. الفاظ هم همین گونه است. الفاظ هم وقتی میگیم میز و صندلی از این اشیاء عینی و خارجی حکایت میکنن، وقتی که میگیم که فرشته یا ملک یا مثلا بهشت جهنم از یک موجودات عقلی و خارجی مجرد حکایت میکنن، وقتی میگیم الله، وقتی میگیم الرحمن الرحیم، وقتی میگیم واجب الوجود و مانند اونها، اینا چی حکایت میکنن؟ اینا رو از یک موجود دیگری که غنی به ذات، مستقل به ذات، از صمد، از کف ندارد، حد و اندازه و مانند اونها ندارد. بر این اساس این میشه، این نکته رو خدمتتون عرض کردم که اینها تمام این الفاظ و نیز معانی عقلی آینه هستند، حاکی هستند از یک حقیقتی که اون حقیقت خداست. اینا حکایت های خدا، آیه های خدای متعال هستند. اما یه احتمالی وجود دارد و اون یه بحث بسیار دقیقی است در حوزه زبانشناسی و اون اینه که آیا این الفاظ و نیز مفاهیم و معانی که ما در مورد اشیاء متافیزیکی به کار میبریم، این اشیاء متافیزیکی اعم است از این که مجرداتی مانند فرشتگان و ملائک باشند، اعم از این که در مورد وحی و متعلق وحی باشد، اعم از این که در مورد عقول طولی و عرضی باشد، یا در مورد آخرت و نعمتهای آخرت و بهشت و جهنم و متعلقات اون باشد، یا در مورد خدای متعال باشد، تمام اینها متافیزیک است، فراتر از فیزیک است. آیا این الفاظ وقتی در اونجا به کار می رود، اولا آیا معانی حقیقی دارد یا ندارد؟ ثانیا وقتی این معانی حقیقی که دارد، آیا حکایت از یک امری می کند که به اندازه حکایتش او رو نشون می دهد، او رو به ذهن نزدیک می کنه یا به دل نزدیک می کنه، یا به هر چیزی که این الفاظ و مفاهیم باید که اونا رو نزدیک کنن، آیا نزدیک می کنی یا نه؟ این مبتنی بر یک پیش فرضی است و اون اینه که زبان چگونه تدوین میشه، چجوری وضع میشه و قرارداد میشه. وضع زبان بنابر اون گمانه رو که بنده جاهای دیگر هم خدمتتون عرض کردم، اولا به صورت طبیعی، ثانیا به صورت تدریجی و در موقعیت ها و شرایط، حوادث و رویدادهای طبیعی اتفاق میفته. یعنی انسان ها هیچگاه اینگونه نیست نبودن و نیستن که بگن خب حالا ما میخوایم بر یک امر متافیزیکی که هرگز نه مشاهده کردیم نه تعقلش کردیم آنگونه که شایسته است بیم یه لفظی رو وضع کنیم، بلکه الفاظ رو برای این موقعیت های اینجا و اکنون وضع میکنن، برای این چیزی که میخوان بخورن، برای این چیزی میخوان مثلا بنوشن، میخوان استفاده کنن، میخوان ببینن، میخوان ادراکات دیگری بهش تعلق بگیره، برای اینا وضع میکنن، برای این چیزی باید ازش فرار کنم، برای چیزی که باید جذبش بشن، برای این چیزا الفاظی رو وضع میکنن. بعد از اینکه این الفاظ رو وضع کردن، آرام آرام هم انجام میشه. یعنی این تا بره تکمیل بشود یک زبانی مثل فارسی یا عربی یا هر زبان دیگری بخواد تکمیل بشه، قرنها باید بگذره، هزارها باید بگذره تا اینکه زبان اینجوری آرام آرام وضع بشود. به این صورت نیست که مردم مثلا یه شهری، روستایی، جمعی عالمانی باشن جمع بشون بگن ما وقتی اون صحبت کنیم نیازهامون رو برطرف کنیم حتما احتیاج به الفاظ داریم، بیان قرارداد ببندیم، بگیم اینو بهش میگیم میز، اینو بهش میگیم دفتر، اینو بهش میگیم کتاب، اینو بهش میگیم چی و چی و مانند این. گونه نیست. هزاران سال، حالا من میگم هزاران سال چون ما از زمان خلقت خبر نداریم که تاریخ خلقت دیگه باید امر علمی است و علم باید معین کنه که آیا این انسان ها 50,000 سال پیش پدید آمدن، 100,000 سال، 200,000 سال، همینطور هی داره پیوسته گسترش پیدا میکنه این نظریه و زمان آفرینش. خب حالا اگر مثلا انسان ها سابقه 5 میلیون سال در زمین داشته باشن، 10 میلیون سال در زمین داشته باشن، قطعا و یقینا در روی زمان پیدایش الفاظ و مدت زمانی رو که زبان شکل میگیره به کمال خودش میرسه یک نظر باید بدیم. اما اگه گفته شو که نه، مال این 50 انسان ها مال این 50,000 سال گذشته هستن، طبعا یک زمان دیگری باید تعیین کنیم، بنابراین با زمانش کار نداریم، یک امر این گونه است. بعد از این که انسان ها برای طبیعت الفاظ و واژگانی رو وضع کردن، یعنی قرارداد بستن که ما از این بعد به این میگیم آب، به این میگیم نان، به این میگیم چنین و چنان، البته این وضع هم بعد از اون فرایند عرفی و طبیعی و همراه با آرامشی است که مردمان مختلف اسامی مختلف برای این اشیا میگذارن. منتها یه زمانی است که باید اصلاح بشه، جمع بشه، تکمیل بشه، تجمیع بشه، اون اتفاق میفته. بعد از اینکه زمان چنین چیزی اتفاق افتاد، بعد میبینن که خب غیر از جهان طبیعت جهان دیگری هم هست. ممکنه که انبیا بیاین و نیازمند باشن که صحبت کنن، ممکنه انسان‌ها رؤیا می‌بینن بخوان رؤیاهاشون رو بیان کنن، ممکنه که عقلا، حکما، فیلسوفان و مانند اونها در میان بشر آرام آرام رشد کنن، به وجود بیان، بزرگ بشن و بخوان یه حوادث و رخدادهای غیر از رخدادهای طبیعی و فیزیکی رو بیان کنن. همین الفاظ رو به خدمت می‌گیرن و به کار می‌گیرن برای بیان حوادث و رخدادهای طبیعی. اینم از سر ناچاری، از سر استرار، چون هیچ راهی برای انتقال آن معانی عقلی به مخاطب ندارن. مخاطب ممکنه که مخاطب عام باشه، عوام مردم باشد، ممکنه مخاطب خاص باشه، خواص مثلا از یاران پیامبران و انبیا و اولیا باشن. چون هیچ وسیله ندارن، از همین الفاظ استفاده میکنن. این الفاظ رو اگر معصوم به کار ببرد، یعنی ضمن این که آنچه که در متافیزیک وجود دارد در قالب الفاظ فیزیکی نمی گنجد، ولی اگر بخواهند میان این الفاظ متعددی که در حوزه فیزیک به کار می رود یکی را انتخاب کنند، بهترین را انتخاب می کنند. چنان که اگر بخوام برای یک شیء دیگری، فرض کنیم مثلا برای صراط میخوان یک حقیقتی است که به تعبیرهای روایی از مو باریکتر، از آتش سوزانتر، از شمشیر تیزتر، ولی یک همچی هویت و حقیقتی میخوان یک لفظی انتخاب کنن، میان نگاه میکنن تو این الفاظ، میبینن یه لفظ آب هیچ تناسبی نداره، یکیش نان تناسب نداره، یکی کوه، یکی زمین، یکی آسمان و مانند اونها تو این الفاظی موجود هست. برخی از الفاظ هست که حداقل حکایت را، حداقل معنا رسانی را دارن که دیگر الفاظ همین رو هم ندارد. بنابراین الفاظی که انتخاب می شود برای متافیزیک در میان بدیل ها و جایگزین هاشون بهترینند، ولی اصلا به این معنی نیست که حالا که یه لفظی رو معصوم انتخاب کرده یا حتی خود خدای متعال از الفاظ فیزیکی و قرارداده های فیزیکی انتخاب کرده، حکایت از اون امر بیرونی داشته باشه. امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه این الفاظ برای مادیات وضع شده و حالان که اون چیزی رو که خدای متعال یا انبیا و اولیا یا حکما میخوان منتقل کنن امر مجرد است، اصلا در قالب صورت نمی گنجد، تا چه رسد صورت مادی و حسی و جسمانی. بر این اساس، ضمن اینکه در میان اینها بهترین لفظها اینا هستند، اما در این حال حکایت، حکایت حقیقی نیست. بر این اساس الفاظ مادی و طبیعی که عموما همه الفاظ هستند، یعنی یه فرهنگ لغتی رو که انتخاب میکنیم، این اگر 40,000 تاست، همه 40,000 تاش الفاظی است که مربوط به طبیعته، ولو کلمه خدا اومده باشه، ولو کلمه آسمان و بهشت و جهنم و مانند اونها اومده باشه، ولو روح اومده باشه، عقل اومده باشه، هر چی که اومده باشه مربوط به جهان طبیعت است. چنان که لفظی رو که برای یک حادثه و رخداد متافیزیکی وضع شده باشد نداریم، بر فرض اینکه وضع هم شده باشه مردم متوجه نمیشن. وقت این 40,000 تا همه مربوط به این هست، تو این 40,000 تا لفظی رو که برای بهش به کار میبرن بهترینش هست. بهش یعنی باغ، در حالی که اونی که در عالم دیگر هست باغ نیست. اگرچه ما درک و تصوری رو که داریم خیال میکنیم باغ، علتش اینه که یه جایی است که درخت که داره، سبزه که داره، بفرمایید سایه که داره، سایه داره، بفرمایید آبم که داره، خوردنی هم که وجود داره، جای استراحت هم که مثلا هست. خب همین رو جمع کنین، انگار ما داریم درباره یکی از باغ‌های دنیا صحبت می‌کنیم. و حال اون که اونی رو که ما اسمش رو گذاشتیم باغ یا جنت یا بهشت یا تعبیرهای دیگر رو انتخاب کردیم، هیچ شباهتی به اینهایی که ما داریم میگیم، هیچ شباهتی به باغ‌های دنیوی ندارند. نه اینکه این باغ‌ها کوچک، اونا بزرگه، این باغ 1000 متری است، اون مثلا 100,000 هکتاری است، نه اینکه این درختاش مثلا محدود، اون درختاش نامد، اصلا سنخشون متفاوته، سنخشون، اگر یه چیزی اونجا گفتیم درخت، اگر گفتیم نخل، اگر گفتیم رمان، اگر گفتیم عنب، الفاظ و کلمات دیگر به کار بردیم، نه به این معناست که اونجا انگوری داشته باشد بعد صحبت کنیم که حسل هم دارد یا ندارد، پوست هم دارد یا ندارد، پوستش رو بندازیم دور یا نه، جرم و جسمی دارد یا ندارد. به طور کلی آنچه که در عالم دیگر است کاملا دیگر است، هیچ شباهتی به اینجا نداره. منتها ضمن این که هیچ شباهتی به اینجا نداره، وقتی ما یک جزئی از اونجا رو کسی که مشاهده کرده مانند انبیا و اولیا یا کسانی که در سلوک در سیر سعودی و سلوک الالله به مرتبه فنا رسیده باشن، حداقل به مرتبه فنای صفاتی رسیده باشن، اگر کسی به اینجا رسیده باشه وقتی اون عالم رو که تماشا میکنه یه میوه رو انتخاب میکنه، میگه اینو من این شباهت به کدام یکی از اینا داره؟ هیچ کدام. ولی اگر بخوام یه لفظی براش انتخاب کنم تو این 40,000 تا 100,000 واژه‌ای که در این فرهنگ لغت هست کدام رو انتخاب کنم، میبینه که اینو اگه انگور انتخاب کنه حداقل حکایت را، حکایت بی حکایتی رو دارد، اما دیگران اصلا ندارن همین رو. وقتی که این گونه که شد که تمام اون الفاظ و واژه ها و صورت ها و حتی معانی که ما انتخاب میکنیم برای بیان متافیزیک مربوط به این جهان طبیعت هست، نه مربوط به امر دیگری، اون وقت کلمه خدا رو که انتخاب میکنیم، اله رو که انتخاب میکنیم، در زبان عربی الف لامی هم بر اله بگذاریم تا بشود الله یا الاله بشود و همینطور تعبیرهای دیگر، در واقع ما از این الفاظ اینجا استفاده کردیم. وقتی از الفاظ اینجا استفاده کردیم و حکایت که نداشتن، طبعا این واژگانی که در ذهنمون داریم از سر ناچاری، از سر اضطرار است که به کار میبریم. نمیتوانیم سکوت کنیم، هیچی نگیم، مستریم، نمیتوانیم الفاظ مناسب پیدا کنیم، بنابراین از سر ناچاری کفش کنه در قیام در بیابان غنیمت خواهد بود، این الفاظ رو به کار میبریم. وقتی این الفاظ رو اینجوری به کار بردیم هیچ حکایتی از متعلق نخواهد داشت، این الفاظ مخلوق است، محکی هم که ندارن که درباره صحبت کنیم. خب این ظاهرش اینه که به تعطیل عقل و تعطیل معرفت می انجامه، ولی این اگر یه پیشفرض دیگری، یک اساس و مبنای دیگر رو مد نظر قرار بدیم که یعنی توجه بهش کنیم و بپذیریم که علم، اگرچه گفتن علم حضوری و حصولی، ولی واژه علم میان حضوری و حصولی مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. اینی که ما بهش گیم علم حصولی یعنی مجموع صورت ها، به خاطر همین عدم حکایت این اصلا علم نیست. علم چیست؟ علم حضوری. و اگر قبول کردیم که تمام، نه فقط تمام انسان ها بلکه تمام موجودات به ذات خود که یکی از مراتب متافیزیک است علم و آگاهی و حضوری دارن، طبعا به تعطیل نخواهد انجامید. منتها این که حالا این به تعطیل نینجامیده چه اندازه میتواند مشکل رو حل کند، چه اندازه میتواند متافیزیک رو عیان و آشکار کند به گونه ای که ما فهم داشته باشیم، درک داشته باشیم و عالمانه آگاهانه با انتخاب بیایم اینا رو در این الفاظ معین بریزیم، گمان بنده برای اینه که در این زمینه هیچ مشکلی نخواهد بود و چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود. برخی از عالمان دیگر در گذشته ولو به اجمال به اشاره به نظر میرسه که به این نکته اشاره کردن و علم رو، علم حصولی رو اضطرار عقلی میدونن. از سر ناچاری است که ما علم حصولی داریم و الا علم حضوری است، یعنی اول تمام انسان ها و سایر موجودات علم حضوری دارن، به متافیزیک و تمام مصادیق متافیزیک و اعلی درجه متافیزیک علم حضوری دارن، ولی چون این علم حضوری قابل انتقال نیست مگر از طریق الفاظ، می اونو رو کوچکش میکنن و از سر اضطرار الفاظی رو انتخاب میکنن. شاید به همین خاطر هم است که پیوسته این الفاظ تغییر پیدا میکنه. یه زمانی میخواستم برای اینکه متافیزیک رو منتقل کنم و خودشون مثلا در مرتبه خیالشون درباره اون صحبت کنن، دوباره تبیینش کنن، میگفتن یعنی محدث، یعنی سانه، و همینطور آرام آرام در حال پیشرفته میگن محدث معنا ندارد، سانه معنا ندارد، میگفتن خالق، میگن خالق به اون معنای شما میگی معنا ندارن، به جاش بگین مفیز. حالا معلوم شد که مفیز هم معنای درستی ندارد. گفتم به جاش بگید مستر، معلوم شد مستر هم معنای مناسبی ندارد. بگید مشرق، مشرق. همینطوری آرام آرام داره اصلاح میشه. این که داره اصلاح میشه، این الفاظ و کلمات پیوسته عوض میشه، اینا نشوندنده اینه که ما در تبدیل و انتقال علوم حضوری خیش به حصولی موفق نبودیم. اگر موفق می شدیم و آنچنان که طالب بودیم و دنبالش بودیم علم حضوری خودمون رو به حصولی تبدیل کرده بودیم، هر روز اسمش رو عوض نمی کردیم. یه وقتی در برخی از موارد هست که اون متعلق الفاظ به گمان عرف مردم چون به نوعی قباحت در اون وجود داره، الفاظ رو هی دارن عوضش میکنن. مثلا یه روزی به یه حیوانی میگفتن، دور از محضرتون میگفتن خر، بعد آرام آرام دیدن که نه دیگه این خیلی بد معنایی داره، نمیشه این کلمه رو بر زبان آورد، گفتنش الاغ. بعد از مدت دیگر مثلا در عرف طلوی همون لفظ حمار رو میگن و همینطور هی داره پیوسته. بعضی میگن مال، بعضی میگن گوش دراز، بعضی میگن سمطلا، بعضی میگن چارپا. این که پیوسته اسمش رو عوض میکنن به خاطر اینکه به نظر اونها قباحتی در این متعلق وجود دارد که آرام آرام اون قباحت اون متعلق به این الفاظ هم سرایت میکنه، الفاظ رو دارن تغییرش میدن. این گمانه عرفی است. در این اشیا ممکنه که چنین چیزی باشه، چون الفاظ رو عرف داره تغییر میده، ممکنه چنین چیزی باشه. ولی چنین چیزی در متافیزیک وجود نداره که هر روزی اسم جدیدی برای خدای متعال میگذارن. اینکه هر گروهی به زبان خودش، فیلسوف میگن اسمایی رو که متکلمین برای خدا انتخاب کردن اسمای بیخودی است. اونها اسم خدا نیست، اسم خلقی و مرتبه از مخلوقات خدای متعال هست. عارف میگه که اون چیزی رو که فیلسوفان انتخاب کردن اونم درست نیست، اونم برای یکی از مراتب خلقت یا آفرینش یا یکی از مراتب وجوده. و همینطوره پیوسته داره ارتقا پیدا میکنه و دوام پیدا میکنه. این که وقتی که اسمی رو معصوم انتخاب کرده ولو به خاطر همون حداقل حکایتش هم هرگز عوض نمیشود. این یکی از، حالا تو پرانتز برای رفع خستگیتون هم بشه، برخی از عرفا به عنوان نمونه مثلا مولوی الفاظی رو به کار میبره که زشته، رکیکه، در زبان فارسی به راحتی کسی اینا رو به کار نمیبره. این یکی از این دو احتماله که چرا این الفاظ زشت و رکیک رو که در حکم فحش حساب میشه این رو به زبان میارن. یک احتمالش اینه که اون قباحتی رو که عرف در اینها میبیند اون این رو نمییابد، چنان که در روایات میبینین که در بسیاری احکام شرعی رو که بیان میکنن، احکام فقهی رو بیان میکنن، در احادیث اسم بسیاری از چیزهایی رو که خلق عبادار پیوسته عوض میکنه، یه بار میگه حمار، یک بار میگه الاغ، یک بار میگه چیز دیگه، یا در حوزه‌های دیگر اون به صراحت ائمه علیهم السلام بیان میکنن. اینجوری نیست که هر روزی اسمی براش انتخاب کنن. این به این خاطر که اون قبحی را که عرف میبیند اونها نمیبینن، چون قبحی هم وجود ندارد. چنان که مگه اسم حیوان را که این مخصوصا این حیوان زحمتکشی رو که در میان در طول تاریخ برای مردم بیشترین خدمت را همین حیوانی کرده که هر روز اسمش عوض میکنن. اسب اسمش عوض نکردن، قاطر اسمش عوض نکردن، اما به این حیوان که میرسه هر روز اسمش عوض میکنن، در هر دوره اسمش. بیشترین خدمت رو این به انسان ها کرده در طول تاریخ، از شتر بیشتر، از اسب بیشتر، از قاطر بیشتر، از حیوانات دیگر، از فیل بیشتر، ولی همه اون اسم خاص خودشون از اول فیل بوده تا آخر هم هنوز فیله. ولی این بیچاره که میرسه، علتش اینه که در عرف مردم اینجا افتاده که این حیوان احمق است، در حالی که اصلا اینجور نیست. که اگر خدمت کردن به انسان احمق باشه، همه درجاتی از حماقت رو باید داشته باشن. این نه که سر به سرشون نمیگذاره، به راحتی کسی رو گاز نمیگیره، به راحتی کسی رو زورش هم به آدم رو نمیرسه، برای همین به خاطر شاید ضعیف بودنش این حماقت رو. مگه بقیه همه مثلا ملا هستن و عالم هستن و فهیم هستن که یکی احمقه؟ اگر حماقت همه کم و بیش دارن، اگر فهم و هوش و زرنگی و منندون از همه اینها دارن، چون یک معنای نادرستی رو در مورد این حیوان لحاظ کردن در ذهنشون اومده، بنابراین گاهی به همدیگه میخوان بدن بگن اسم این حیوان رو میارن، در حالی که اگه به این فرق بگن که مثل اسب میمونه همه خوشحال میشه، میگه بله اسب خیلی خوبه. اما وقتی اسم این حیوانو که میارن تلقی فحش میکنن، میتونن برن شکایت کنن به عنوان توهین و اساءه ادب، قاضی هم میتونه که حد برش جاری کنه، حد نه تعزیر، حداقل میتونه که جاری کنه. این به خاطر اینکه چنین تصور و تلقی نادرستی دارند. ولی هیچ حیوانی احمق نیست، هیچ حیوانی نه وجودش بار معنای منفی داره، نه اسمش و نه صورتش، هیچ کدام از اینها نیست. اگه مورچه باشه، اگه پشه باشه، اگه موش باشه، اگه مار باشه، اگه هر کدام از اینها باشن، اینا مراتب وجود هستن، ظهورات اسم و صفات خدای متعال هستن. بنابراین این احتمال که برخی از عرفا اسم این حیوانات رو اسم برخی از امور دیگری رو که از نگاه مردم قبیح هست به راحتی به زبان می آورند، به همون خاطر است که در روایات هم همین گونه است. در روایات هم اینجوری نیست که برخی از چیزها رو مثلا اسمش رو نرن، نه، کاملا توضیح میدن، روشن میکنن، اسم میبرن و اصلا قبحی انگار در اون نیست. این یک احتمال. احتمال دوم، این احتمال که خب می‌بینیم چون در روایات هست و در زبان ائمه و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین هست، بنابر این احتمال بسیار قوی است که عرفا هم همین نگاه رو داشته باشن. یک احتمال دوم هست که این احتمال دوم فقط در مورد عرفا است، در مورد امامان معصوم علیهم السلام و پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین نیست. و اون اینه که مثلا مثل مولوی که این حرف هایی رو که ما قبیح میدونیم در زبانش آورده، اونم به صراحت آورده، اونم نه یه بار و دو بار، چندین و چند بار آورده، به خاطر اینه که فارسی زبان دومشه نه زبان اولش. وقتی زبان دوم که شد، اون بار معنایی قبیح و ناپسندی رو که در عرف این زبان وجود داره منتقل نمیشه. برای همینه که ما وقتی روایت میخونیم که مثلا الفاظ قبیحه به کار رفته، ما اصلا اون بار معنایی رو ازش نمیفهمیم. برای همینه که به وضوح و به روشنایی هم در آیات قرآن، وقتی آیه قرآن دیگه، وقتی میفرماید که للذکر مثل حظ الانثیین، اصلا ما بار معنایی بدی ازش نمیفهمیم. و حال آن که این اگر زبان اول باشه، باید بار معنایی قبیح رو در عرف داشته باشه، حالا جدای از عرف شریعت و عرف معصوم که اونا حسابشون جداست. این الفاظ و کلماتی رو که چنان که بسیاری از الفاظ قبیح رو ما در زبانهای مثلا انگلیسی یا زبانهای دیگر وقتی به زبان میاریم، ما این احساس رو نداریم، اون بار معنایی عرفی رو همراه خودش نداره. و شاید هم این باشه، یعنی علت این که عرفا چنین الفاظی رو به کار میره ممکن این باشه. این دومی در مورد عرفا درسته، ولی اولی هم در مورد عرفا درسته، هم در باره معصومان علیهم السلام. به هر حال اینم یه احتمال که این الفاظی که ما در ذهنمون داریم طبعا اینا حاکی نیستن. وقتی حاکی که نبودن، نه خود این الفاظ خالقن، نه اون متعلقی از اون حکایت نمی کنه، مگر اینکه به همون توضیح خدمتتون در روی تبدیل علم حضوری به حصولی خدمتتون عرض کردم، وجهی پیدا بشود که به تعطیل نینجامد. اینم دوم. و ثانیاً نکته سوم اینه که این تعبیر رو که امام فرمود که لکن نقول کل موهوم بالحواس، فقط محسوسات هست که مخلوق هستن نه معقولات، بگیم نه معقولات هم هستن، ولی معقولات و محسوسات به یک امر دیگری به نحو استلزامی ارتباط دارن که ما رو به خدا میرسونه. و اون اینه که هر چرا که با عقل یا وهم ادراک کردیم قطعا و یقینا محدوده. ما خودمون که مدرک هستیم محدودیم، الفاظ، مفاهیم، صوری رو هم که ادراک کردیم محدودند، بنابراین ما نمیتونیم امر نامحدود رو ادراک کنیم. وقتی محدود که شد، هر محدودی هم مخلوق است، در این شکی نیست. اما وقتی که ادراک ما یا مدرک ما محدود بود و مخلوق بود، مخلوق بدون خالق نمیشود. بنابراین از طریق همین ادراکات محدود به سمت یک امر نامحدودی که خالق این محدودها باشد منتهی میشویم. و بر این اساس ما میتوانیم بگیم که این بخش از سخن حضرت که فرمود که موهومات و محسوسات این گونه هستند، هر موهوم و حواس این گونه است، میخوایم بگیم که این به معنای تعیین و نفی موارد دیگر نیست. باید که محسوسات رو میگیم محدودن و مخلوقن، منتهی میشود به یک خالقی که نامحدود باشه. مدرکات عقلی هم همین گونه باید باشد. اینم از این. وقت یه جمله حضرت داشتن که آخر جمله بعد از این که فرمود که هر موهوم به حواسی چنین و چنان هست و مخلوق هست، بعد فرمود اذ کان النفی و الابطال و العدم، گویین که یه اشکالی رو حضرت بدون این که مطرح کنند انگار در ذهن شریفشون بوده، شاید مخاطب هم به این نکته توجه داشته، بنابراین پاسخش رو داده. در زبان طلبگی میگن دفع دخل مقدر، یعنی یه اشکالی رو که احتمالاً شما میخواید مطرح کنید، اونو پیشا پیش جوابش رو میدیم. اشکال این است که گفته شد که هر مدرکی مخلوق است. اینو گفتیم که این قابل نقضه. چرا؟ به خاطر اینکه چیزهایی رو ادراک میکنیم که موجود نیست. این تعبیر رو که داشتیم در سخن حضرت که هم اون بنده خدا گفته که لم نجد موهومن الا مخلوقن، هر چیزی که موجود باشد مخلوق است. خب حالا اینا ما دو تا تعبیر می‌بینیم، یکی همین تعبیری در روایت هست که موجود مخلوق است، یه تعبیر دیگر اینه که مدرک مخلوق است. آیا این سخن درست یا نه؟ اون مخاطب میتونه چنین اشکالی رو مطرح کنه، خود امام هم میتونه که این اشکال رو مطرح کنه و پاسخش رو بده. این سخن که هر مدرکی مخلوقه یا هر موجود مخلوق قابل نقضه. چرا؟ نه به اون خاطر گفتیم که اینا جسمند و مانند اونها، نه، به خاطر اینکه ما چیزهایی رو ادراک میکنیم که موجود نیستند. وقتی موجود نیستن مخلوق هم نیستن. مانند ادراک امور معدومی مانند لاشی، لا موجود، نقیزین، زدین، اینا رو یه تصوری حداقل تصور رو داریم. برای همینه که میگیم زدین غیر از نقیزین، دلیل هم میاریم. این نشون دهنده اینه که نوعی از ادراک رو داریم. نوعی از ادراک رو ما در مورد چیزهایی داریم که اونا اصلا معدومند. وقتی معدوم بودن دیگه مخلوق نیستند. پاسخش اینه که اون تعبیر که اتکان النفی و الابطال و العدم، میگه اگر شما گفتین لا موجود، اگر گفتین مثلا نقیزین، اگر زدین و مانندین ها گفتین، این خود زدین، خود نقیزین و مثلا لا موجود یا معدوم یا عدم یا عدم مطلق و مانندین ها، اینا نفیان، بطلانن، هلاکتن، هیچند، اینا که قابل تصور نیست. پس نگین که ما یه چیزایی تصور میکنیم به نام معدوم که اون معدوم اصلا موجود نیست. وقتی موجود که نبود دیگه مخلوق هم نیست، به خاطر اینکه ما ادراک نکردیم. اما اگر گفتین ادراک کردیم، که معمولا این رو همگان میگن که این اموری رو که ما تعقل کردیم به نام معدوم، اینا در واقع معدوم نیستن، بلکه دو تا جهت دارن. یک جهت از اون جهت اتصال به ذهن ما، از جهت تعلق به ادراک ما، از اون جهت موجودند. یه جهت دیگر از حیث مصداق عینی و خارجی، به حمل اولی، به حمل شایع، از جهت اتصال به ذهن ما و نفس ما و از جهت هویت و حقیقت خارجی. معدوم از جهت مصداق عینی و خارجی چی نیست؟ بطلان محض است. اما از جهت ذهنی چی؟ ما یا درکی نسبت به معدوم داریم یا نداریم. اگه درکی نسبت به معدوم داشتیم، ولو این درک عدم درک باشد، باید نوعی وجود داشته باشد. بنابراین این اموری رو که معدوم هستن، از جهت تعقل، از جهت ادراک ما اینا وجود دارن، اگرچه وجودشون وجود خارجی نیست، بلکه فقط در ذهن ماست. نفی محض یعنی ابطال و عدم موضوع هیچ حکمی نیست، نه حکم وجودی دارد نه حکم عدمی. خب حالا اون وقت سخن حضرت این می شود که شما این چیزهایی رو که ادراک کردید اگر وجود نداشته باشن، ولو وجود ذهنی نداشته باشن، قطعا و یقینا شما ادراک هم نکردین. پس اگر ادراک کردین باید وجود ذهنی داشته باشن. این وجود ذهنیشون مخلوقه، مخلوق که داشت خالق باید داشته باشه. این وجودهای ذهنی مخلوقه، حکایت تام داشته باشه، ناقص داشته باشد، ولو به اندازه‌ای که بدیلهاشون نداشته باشن. حکایت یک امر بیرونی داره که خب یا اونا را مخلوقن خالق دارن، یا این چیزه که مثلا واجب الوجود رو ادراک کردیم، یا شریک الباری ادراک کردیم، اینا به نوعی اتصال به خارج پیدا میکنه، ارتباط به خارج پیدا میکنه، یا مصداق دارد یا ندارد. اگه مصداق داشته باشد واجوری، اگه مصداق نداشته باشد، همین صورت ذهنی ما نشون دهنده اینه که واجب الوجودی باید باشه تا اون رو ایجاد کرده باشد. اینم یک بخشی از روایت. امام علیه السلام میفرماید که والجهت الثانیه، جهت دوم، یعنی استدلال دوم، اینه که التشبیه اذ کان تشبیه هو صفت المخلوق الظاهر ترکیب و تعلیف. دلیل دیگری بر این که هر چی که با حس و عقل قابل ادراک است مخلوق است، این است که همه مدرکات ذهنی، این جملات یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، نسبتا طولانی است. اذکان تشبیه و صفت المخلوق، تشبیه، شبیه داشتن و مانند و مثل داشتن و مانند اینها، این صفت مخلوقات است. خدای متعال نه شبیه دارد نه مثل دارد، هیچ کدام از اینها ندارد. وقتی که صفت مخلوق شد، اینا نشوندنده اینه که اینا مرکب هستن. هر چیزی که شبیه داشته باشد مرکب است. علتش هم اینه که اگر چیزی با چیز دیگر شباهت داشته باشد بدونی هیچ گونه نقطه اشتراک، شباهتی ندارد. اصلا محال است که چیزی شبیه به امر دیگر داشته باشد، نه نقطه اشتراک داشته باشد، نه نقطه تفاوت داشته باشد، چنین چیزی نمی شود. اما اگر نقطه اشتراک داشته باشد به تمام مشترک باشد، شبیهش نیست، خودشه، پس شباهت کجا اتفاق میفته؟ اینه که از یک جهت دو شیء رو که میگیم اینا شباهت دارن، از یه جهت با هم دیگه تفاوت داشته باشن، از یه جهت دیگر با هم شباهت و شراکت داشته باشن. اگر اشتراک اتفاق که اشتراک و اختلاف که بود، وقت این اتفاق میفته که از ظاهر ترکیب و تألیف هر چیزی که شبیه داشته باشد مرکب است و مؤلف است از اشیاء مختلف یا اجزا مختلف. بنابراین فلم یکن بد من اثبات سانه لوجود المصنوعین. خب حالا که وقتی بینیم که اشیا با هم دیگه شباهت دارن، شباهت هم نشون دهنده اینه که مرکبن، مرکب نیازمنده، احتیاج به خالق داره، بی نیاز نیست، مستقل نیست، بنابراین چاره نیست جز این که وجود سانه رو اثبات کنیم برای مصنوعین. ولی اضطرار و الیهم انهم مصنوعون و ان صانعهم غیرهم و لیس مثلهم. شکی نیست که ما به این نتیجه میرسیم که اینا مصنوعند. چرا؟ چون مرکبند و صانعی دارن، صانعشون هم خودشون نیست، نه خودشون صانعند، امکان پذیر نیست، چون لازمش تقدمش بر خودش هست و یعنی عقلا اصلا نمیتوان پذیر چیزی صانع خودش باشه، فاعل خودش باشد. ولی لیس مثلهم، مثلشون هم نیست، چون اگه مثلشون باشه، این وقتی مثلیت و شباهت که بود در آغاز گفته شد که این مثلیت و شباهت نشان دهنده مخلوق است. چرا نشان دهنده مخلوقه؟ چون مستلزم ترکیب است، ترکیبم به محدودیت و به نیازمندی به خالق می انجامد. اذ کان مثلهم شبیه بهم فی ظاهر ترکیب و تألیف. اگر خالق این مخلوقات شبیه مخلوقات باشد، باید مثل مخلوقات ترکیب و تألیف داشته باشد. و فی ما یجری علیهم من حدوثهم بعد اذ لم یکونو، وقتی که مانند اینا مرکب که شد، در احکامش هم با اینها باید شباهت داشته باشه، یعنی باید یه زمانی نباشد، قبل از ترکیب اینا نباید مرکب باشد، و یه زمانی باید ترکیب باید حادث باشن، و تنقلهم من صغر الی کبر. این امور مرکب این گونه است که ابتدا کوچیکن بزرگ میشن، سیاهن سفید میشن، سفیدن سیاه میشن، قوتن الی ضعفن، و احوال موجوده احوال مختلفی دارد که لا حاجت بنا الی تفسیرها لبیانها و وجودها الی آخره، که توضیحش ضرورت نداره. علتش هم اینه که اگر ما گفتیم که این خالق شبیه به این هاست، میشه مرکب، احتیاج خالقی دیگری داره، حالا این تا کجا میتونیم ادامه بدیم؟ نتیجه این میشود که بعد از این توضیحات، اثبات صانع لوجود المصنوعین ولی اضطرار الیهم انهم مصنوعون، خلاصش اینه که با توجه به این که موجوداتی رو که ما ادراک میکنیم و میشناسیم به نوعی با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن، شباهت‌هایی دارن، این وجود خدای متعال رو اثبات میکند موجود دیگری که صانع این هاست. میگفت اون سائل، میگفت که پس حالا که اینجوره فماهو، اینم پاسخ دیگری، و اون اینه که اونی رو که ما خدا میدونیم عبارت است از صانع غیر مرکب این موجودات. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.